در اخبار آمده است این مناجاتی است که ائمه طاهرین بر آن مواظبت داشتند و مقید بودند که مناجات شعبانیه را بخوانند و با انس با این مناجات به قرب الهی واصل بشوند. و اگر به خاطر شریفتون باشه، یکی از دعاها و مناجات هایی که مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه به اون توجه خاصی داشتن مناجات شعبانیه بود. ما هم چون در آستانه این ماهای بزرگ و گرامی هستیم، مناسب دیده شد که یک عبوری و مرور اجمالی در چند خطبه به این مناجات بسیار عزیز و گرامی و پرمحتوا و مؤثر در روح انسان داشته باشیم. فلسفه دعا و مناجات نشاط روح و عروج روح به بارگاه خداوند و قرب الهی، چیزی که در خود قرآن و در ادیان گذشته به آن توجه شده است و در فرهنگ شیعه و در فرهنگ و مکتب امامت و ولایت مسئله مناجات و دعا و راز و نیاز و گفتگوی با خداوند از اعتبار ویژه‌ای برخوردار هست. در همه ادیان پیشین، در دین اسلام، در قرآن کریم، مسئله دعا و مناجات جزء لاینفک همه آنها بوده. هیچ دینی از ادیان بزرگ الهی و هیچ پیامبری از پیامبران بزرگ الهی نبوده است که بخشی از تعالیم آن دعا و مناجات و گفتگوی درونی انسان با خداوند در آنها مطرح نباشد. و قوام و رکن بسیار مهم هر دین الهی به ربط به خداوند هست، به خواندن خدا، گفتگوی با خدا، توسل به خدا و راز و نیاز قلبی با مبدأ عالم و قدرت فائقه بر عالم هست. اما در فرهنگ شیعه، در مکتب امامت و ولایت، مسئله دعا و مناجات معنا، مضمون و اهمیت خاصی پیدا کرده. شاید به تمام معنا و با تمام قاطعیت بتوان ادعا کرد اون فرهنگ پربار و غنی دعا و مناجات در شیعه که در صحیفه سجادیه، در مفاتیح و در بسیاری از دعاها و مناجاتها متجلی و متمثل شده، در هیچ مکتب و اندیشه دیگری به این صورت مطرح نباشد. اصولاً در تفکر شیعه، در مکتب شیعه دو چیز جایگاه برجسته‌ای داره: در مناسک و اعمال و رفتار یک انسان شیعه و مؤمن حقیقی دو چیز جایگاه خاص داره، یکی دعا و مناجات هست و دیگری زیارت نسبت به ائمه طاهرین و اولیای الهی. این دو مناسک دینی که یکی انسان را به مبدأ و خداوند وصل میکنه که دعا و مناجات باشه، و دیگری یعنی زیارت، انسان را به ولایت صالحان و محبت اهل بیت و وسائط فیض خدا مرتبط میکنه. دعا و زیارت دو رکن ایمان شیعه و انسان مؤمنه. دعا و زیارت دو بال پرواز انسان مصمم به قرب به خداوند و ارتباط با اولیای الهی. یکی انسان را به اوج ملکوت و به عالم والا و آسمان معنویت فرا می‌خواند و دیگری انسان را به اتصال و ارتباط و دلدادگی به اولیا و پیشوایان معصوم ما را دعوت می‌کند. دعا و زیارت. در دعاها البته دعاها مراتب و مدارج داره. دعا علاوه بر این که دست ما را می‌گیرد و به خدا وصل می‌کنه، علاوه بر این که ما را از تعفن مادیات و حضیض زندگی مادی به اوج معنویت و عرفان و سلوک در مسیر خدا دعوت میکند، علاوه بر این دعاها مزامینی دارند که معالجه میکنند امراض روحی ما را، ما را از مهلکه ها و آسیب ها و خطرهای روحی نجات میدن. از این جهت است که دعاها دارای درجات و مراتبی است. دعاهایی داریم معمولی در سطوح عادی، دعاهایی داریم در سطوح متوسط و دعاهایی داریم که در اوج سلوک انسان عارف هست. ده حتی در یک دعا درجات وجود داره. فقط در دعای کمیل اگر کسی تعمق بکنه میبینه که فرازهای مختلف دعای کمیل به عنوان مثال در یک درجه و میزان نیست. بعضی درجاتش دعا ارتباط با خدا ولی در حد ترس از جهنم، بعضی درجاتش در حد عشق و شوق به بهشت، و گاهی در وسط این فرازها و فقرات دعا انسان به اوج محبت خدا و عشق و شیدائی به خدا میرسه. این مدارج عبادت و بندگی انسان در دعا هم متجلی میشه. بنابراین دعاها درجات داره. در یک دعا هم مزامین خیلی با هم فرق میکنه. یک جا در یه حدیث که از خدا نجات از جهنم رو میخواد، یا خواسته مادی را مطرح میکنه، یا سلامتی را از خدا میخواد، یا طلب بهشت و نعم بهشتی را میکنه از خداوند. یه وقتی هم اوج میگیره در دعا و بحث بهشت و جهنم، خواسته های مادی و معنوی، و خود اصلا رنگ میبازه. همه چیز میشه خدا، همه چیز میشه عشق به خدا، همه چیز میشه فناء در خدا، اون اوجی که کمتر انسانی به او میرسه. این درجات دعاهاست و مراتبی است که در یک دعا حتی ممکنه باشه. گاهی ما دعا را برای خواسته مادی میخواهیم، سلامتی را از خدا میخواهیم، رزق و روزی از خدا میخواهیم، رفع گرفتاری و مشکلی را از خداوند طلب میکنیم. اما گاهی میاییم تو امور معنوی، میاییم در فضای مسائل مربوط به سعادت ابدی ما. اونجا هم که بیاییم گاهی ترس جهنم طبق روایات، گاهی شوق به بهشت، گاهی اوج در فناء خدا و علاقه و محبت خداست که عالی ترین درجات ایمانه که در خود او هم درجات هست. دعاها همینطوره، این درجات و مراتب داره. از میان دعاها که یک بخش عظیم و غنی در فرهنگ شیعه است و پیشوایان معصوم ما را با فرهنگ دعا آشنا کرده اند، توصیه کرده اند که نیاز انسان و ضرورت وجودی انسان دعاست. دعا یک امر دستورالعمل که به تحمیل بخواهیم بگیم حالا دعایی هم بخونید، سفارش ها بخواد براش بشه، چیزی بالاتر از اینه. اونی که ائمه به ما آموخته اند و دین ما به ما آموخته است این است که دعا نیاز وجودی و معنوی و روحی و فطری شماست. همون اندازه که انسان نیاز به غذا و تغذیه داره و با غذا و تغذیه مادی سلامت خودش رو تأمین میکنه و رشد میکنه کودکی و مراحل رشد خودش رو طی میکنه، به همون اندازه و به مراتب بالاتر در مسائل معنوی دعا غذای روح هست. با دعا سلامت روانی و روحی برای انسان فراهم میشه. حتی در تحقیقات زیادی که متفکران و محققان روانشناسی انجام داده اند در غرب، همه اونها به این خوبی این رو نشون میده که این بخش دعا، اتصال به خدا، دلدادگی در برابر خداوند، این نیازی که اگر تأمین بشه سلامت روانی انسان تأمین میشه. انسان اهل دعا و ذکر و یاد و توجه به خداوند وضع و حال و هوای دیگری داره. خیلی هست تا خیلی از حتی مشکلات عادی و طبیعی انسان با یک جرقه معنوی دعا، با یک دلدادگی به مناجات به خداوند، با خداوند معالجه میشه. البته فلسفه دعا و مناجات در روایات ما چیزی خیلی فراتر از حل مشکلات روانی انسان در این دنیا. این یک گوشه کاره. یاد خدا، دعا، مناجات و زیارات، فلسفه او یک قسمتش حل مشکلات روحی بشر در همین دنیا و یک قسمت مهمتر اون القه های معنوی که برای انسان ها فراهم میشه و در ایام رجب و شعبان و رمضان زمینه های بیشتری از این قیود الهی مطرح هست. در با این مقدمه ای که عرض کردم، باید این را توجه داشته باشیم که در میان دعاها و مناجات ها، مناجات شعبانیه به دلیل اینکه در روایت آمده که ائمه غالبا بر آن مواظبت می‌کردند و به دلیل اینکه بزرگان ما توجه خاصی به او داشتند و به دلیل اینکه وقتی که در این دعا و مناجات بریم احساس می‌کنیم فضا و حال و هوای این مناجات خیلی حال و هوای بلند و والایی است، جایگاه خاصی داره. و بنده هم در چند هفته‌ای که در این ماه‌های عزیز در پیش رو داریم به تناسب و فراخور این خطبه و جمع فرازهایی رو از این دعا مطرح می‌کنم. اولین جمله‌ای که با او این مناجات گرامی و عزیز که مورد مواظبت پیشوایان ما بوده و اهل معنا و سیر و سلوک با آن توجه خاصی داشتن و حتی توصیه می کردن که در غیر ماه شعبانم این مناجات را بخوانید، و در واقع این مناجات به فرموده امام گویا قدمی و گامی و مقدمه ایست برای انسان عارف و اهل معنا که وارد ماه شعبان، ماه مبارک رمضان بشه. اولین فراز از این مناجات صلوات بر محمد و آل محمد. اگر کسی به دعاهای صحیفه سجادیه و به دعاهای دیگر و مناجات ها مراجعه بکنه، به خوبی این رو میبیند که در همه دعاهای ما یک رکن و پایه‌ای که مکرر میاد و همینجور تکرار میشه درود بر پیامبر و آل اوست، و به تعبیر بعضی از بزرگان صلوات در واقع ملات ساختمان روح بشر و دعا. وقتی که ساختمانی میخواد ساخته بشه، با ملات‌ها این آجرها بر هم سوار میشه و پیوند میخوره و ارتباط پیدا میکنه و با اون ملات‌ها ساختمانی روی پا می ایسته. بعضی از بزرگان اینجور تعبیر کردن که صلواتی که در دعاها آمده و تکرار هم میشه مثل ملاتهای ساختمانه. با صلوات در واقع این فرازهای دعا به هم ارتباط پیدا میکنه. در راز و نیاز با خدا یک خواسته مکرر، طلب علو درجات برای رسول خدا و پیروان اوست. این که صلوات هم به نحوی در مدارج اون بزرگواران تأثیر میگذاره و عمده نکته دومه که برای کمال و علو روحی ما تأثیر داره و ثواب هایی که برای صلوات ذکر شده در مواقع خاص ذکر شده زیاد شنیده اید. همه اینها نشون میده که در ذکر صلوات و درود فرستادن بر محمد و آل محمد یک رمز عرفانی و راز معنوی که با این ذکر و دعا در واقع انسان بهتر مدارج قرب را طی میکنه. قبولی دعا و پذیرش اون در واقع به نحوی با ذکر و یاد صلوات پیوسته است که روایات زیادی داریم و به خصوص در همین ماهای رجب و شعبان و رمضان که در پیش داریم، در شبهای جمعه و روزهای جمعه، در مواقع خاص فیض الهی تأکید بر ذکر صلوات شده و در دعاها هم مکرر آمده. مناجات شعبانیه به عنوان مناجات همه ائمه، به عنوان یکی از عالی ترین مناجات ها و دعاها با همین صلوات شروع میشه و فراز بعدیش اینه. بعد از صلوات میفرماد واسمع دعایی اذا دعوتک و اسمع ندائی اذا نادیتک و اقبل علی اذا ناجیتک. اول این مناجات انسان اهل دعا و معنا از خدا میخواد که به او نگاهی بکنه، پاسخی به اون خواسته و فریاد درونی انسان وامانده در عالم طبیعت خداوند بدهد. اما به سه تعبیر: خدایا دعای مرا بشنو، خدایا فریاد و ندای مرا بشنو، خدایا در هنگام مناجات به من روی کن، روی زیبای خودت را در مناجات به من نشان بده. این سه فراز هست که اولش بعد از صلوات فرمود که من از تو میخواهم که من انسان فرو افتاده در عالم طبیعت و ماده را جوابی بده. هیچ چیزی بالاتر از این نیست که آدمی در اعماق وجود خودش و قلب خودش احساس کند که خداوند رویی به او کرده است، خداوند رخی به او نشان داده است، خداوند پاسخی به فریاد درونی او و قلبی او نشان داده است. این احساس برای کسی گاهی پیدا میشه، احساس قرب میکنه. اولین خواسته در این مناجات ائمه ما که در همه سال هم خوب خوانده بشه و در ماه شعبان به خصوص، اولین خواسته بعد از درخواست درود بر پیامبر و آل او اینه که خدایا دعای مرا بشنو، ندای مرا پاسخ بده، رویت را به من نشان بده. این سه جمله فرق داره با هم و نکات ظریف عرفانی درش هست که من در حد فرصت و مجال کمی که هست اشاره این بهش میکنم. اینجا ما سه تا مفهوم داریم: یکی دعا، یکی ندا، یکی مناجات. اینا با هم یک مقدار فرق داره. من کوتاه و ساده فرق اینها رو میگم. ندا فریاد از فاصله دوره. وقتی که با فردی فاصله زیاد داری میخوای او را صدا بزنی، این رو بهش میگن ندا، از دور ندا. خیلی که نزدیک بشه حالت نجوا و درگوشی میشه که مناجات بهش میگن. مناجات از همون نجوا میاد که به معنای درگوشی بوده و حالت طرفینی هم داره. پس فرق ندا و مناجات اینه، ندا از دوره، من صدا میکنم از دوره و یک طرفه هم، اما مناجات از نزدیک و دو طرفه هم. کلمه دعا و مفهوم دعا هم که معنای عام داره، اینی که آدم خدا رو بخونه، حالا هم با نزدیک بودن هم با دور بودن سازگاره. اینجا این سه تا مفهوم را کنار هم امام معصوم در این مناجات آورده. اول می‌فرماد واسمع دعای اذا دعوت، من در جایگاه دعا قرار گرفتم، توفیق رفیقم شده است و به مناجات روی آوردم. خدایا دعای مرا که خواندن تو، خواندنی که دل در گرون گذاشته است نه به زبان، این دعا را بشنو. اما بعد این دو تا مفهوم رو جدا میکنه، خدایا ندای مرا بشنو و به مناجات تو هم که می آیم به من روی بکن، رخ بنما. این دو حالت در انسان مؤمن. گاهی انسان در اثر غفلت ها، آلودگی ها، احسانی که خیلی فاصله داره، گاهی انسان یا آمادگی های روحی در آدم پدید میاد که احساس میکنه خیلی نزدیکه به خدا، هر دویش هم همه شاید کم و بیش تجربه کرده بشه. آدم وقتی که در یه غفلت های منتب قرار گرفته، در معصیت ها و گناهان غوطه برد، احساس میکنه که بله یک عالم غیبی هست اما من خیلی دستی از دور بر آتش دارم. اینجا میگه وست معندای ادانادن تو، من دورم از تو اما این صدای دور مرا بشنو. گاهی انسان احساس میکنه در یک حالتهای خاص معنوی، احساس میکنه که دریچه های قلب او به عالم معنا گشوده شده است و آمادگی های روحی رو در خود حس میکنه. اینجا حالت گفتگو میشه، خدا را در خانه دل میبینه و دل را مهمان فیض خدا میبیند و خدا را نزدیک، حرف که میزنه گویا خدا هم داره جواب میده، اینقدر احساس قرب میکنه. این حالت ها در آدم تغییر هم پیدا میکنه. من اگر به خودم نگاه بکنم، بنده آسی و گناهکار و فرومانده در عالم طبیعت که اکثر عمرم در غفلت ها سپری میشه، خیلی فاصله دارم، خیلی مسافت بعیده میان من و خدای بزرگ فاصله است. اینجا یک ندا، یک فریادی از اعماق قلب به خدایی که خیلی بالا. یه وقتی هم هست که نه، یه نگاه به اون طرف میکنم، فیض خدا، لطف خدا، عنایات بیکران خدا که در زندگی ما تجسم یافته، اون رو که میبینم خدا رو پیش خودم میبینم. این طرف رو که میبینی خدا خیلی دوره، لطف خدا رو که میبینی خدا خیلی نزدیک. عصیان و معصیت و غفلت و گناه را که میبینم فاصله زیاد، ندای خدا واسمع ندایی اذا نادیتک. اما وقتی که به جلوه های جلال و جمال خدا نگاه میکنم خدا را نزدیک میبینم، الطاف خدا را آماده میبینم، میگم و اقبل علی اذا ناجیتک. این سه فراز و جمله است که اول میگه من دعا آمدم، دعای مرا بشنو، اما تو دو جمله بعدی دو حالت انسان اهل اخلاق و معنا رو ذکر میکنه. یه حالتی که آدم از دور با خدا رابطه برقرار میکنه، میگه ندا میکنم تو را، جواب ندای مرا بده. یه حالتی که احساس میکنه خدا خیلی نزدیکه، خیلی لطف داره، خیلی عنایت داره، علی‌رغم همه کاستی های بنده او بند نواز هست. میگه که و اقبل علی اذا ناجیتک، اقبل علی اذا ناجیتک. میگه من آمدم به این که دلم را در گروه تو قرار بدم، تو را نزدیکتر از همه عالم میبینم. و نحن اقرب الیکم من حبل الورید، ما به شما از رگ گردن به شما نزدیکتریم. ان الله یحول بین المرء و قلبه، خدا بین انسان و قلب خودش فاصله میاندازه. یعنی اینقدر خدا به شما نزدیکتره، از خود شما به شما نزدیکتره. این حالت که باشه میگه نجات مناجات. ولی یه وقتی هم خدا را در بی‌نهایت او، در کمال و جمال لایتناها و قدرت بی پایان او میبینیم، خدا خیلی دوره، هم بعیدون هم قریبون، هم داخلون فی الاشیاء لا ممازجه، هم خارجون عن الاشیاء لا بالمباینه، هم خیلی نزدیکه، همه جا حضور داره، هم خیلی بلند مرتبه است که عقل ما به اونجا نمیرسه. این دو فراز، این دو مرتبه رو نشون میده. خدایا من به یک معنا دورم، ندای مرا جواب بده. به یک معنا تو را نزدیک میبینم، گفتگوی دوستانه و صمیمانه و مناجات مرا با تو پاسخ بده. پاسخش هم میگه و اقبل علی اذا ناجیت. خدایا وقتی که حجابهای غفلت را کنار زدم، عوامل دور کننده را از خود دور کردم، این توفیق همراهی کرده است که به بارگاه و درگاه تو بیام، سخنی با تو بگم، خود را از غم و غصه های روزگار و از سختی ها و دشواری های عالم طبیعت آزاد بکنم، انتظار من از تو این است که اقبل علیه. اقبال، آدم ممکنه که با کسی نزدیک باشه صحبت بکنه، اما روی او از او برگردانده باشه، این خوشی درش نیست. میگه من احساس قرب میکنم، با تو به مناجات برخواستم، اما تقاضای من این است که به من رو بکنی، رخی به من نشان بده، همان رخی که اگر به کسی نشان داده شد سرشار از وجد و شعف و نشاط میشه و سراسر زندگی او صدقه الهی و خدایی پیدا میکنه. آغاز این مناجات دلنشین و پرجاذبه شعبانیه که دستگیر خلق خدا به سوی خدا و راهنمای بشریت به اوج معنویت هست، بعد از صلوات بر محمد و آل محمد، این است که خدایا دعای مرا بشنو، فریاد بنده دور از خودت را پاسخ بده و به مناجات بنده‌ای که به قرب تو نائل شده و احساس قرب میکنه به او رخی نشان بده. خدایا تو را به مرتبه والا و بلند پیشوایان معصوم و ائمه‌ای که اینطور راه زندگی و معنویت را به ما آموختند، به تو، به اونها تو را سوگند می‌دهیم. ما را از کسانی که دعا را خواندند و فهمیدند و با این دعا و مناجات با اوج قرب و تقرب تو نائل شدن قرار بده. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. على سيدنا و مولانا و امامنا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب و على الصدیقة الطاهره فاطمة الزهراء و على الحسن و الحسین سیدی شباب اهل الجنه و على ائمة المسلمین علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسى ابن جعفر و علی ابن موسى و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسى ابن جعفر و علی ابن موسى و محمد ابن علی و علی ابن محمد و الحسن ابن علی و الخلف القائم المنتظر. حججك على عبادك و امنائك في بلادك صافة العباد و ارکان البلاد و ابواب الایمان و امناء الرحمن و سلالة النبیین و صحبة المرسلین صلواتك علیهم اجمعین. اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فتجهزوا عباد الله فقد نودي فيكم بالرحيل وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. بار دیگر همه شما خواهران و برادران گرامی و خودم را به تقوا و پارسایی و آمادگی برای لقاء خداوند و دوری از آلودگی های روحی و انس با دعا و مناجات و خداوند سپاره شده دعوت می کنم. امیدواریم خداوند همه ما را موفق به انس برزیدن با دعاها و مناجاتها و پاکسازی روح و روانمان در پرتو دعا و مناجات عنایت بفرمایید. نکاتی است که به اجمال و سرعت با توجه به کمبود وقت عرض می‌کنم. اولا ما نزدیک ورود به ماه‌های رجب و شعبان و رمضان هستیم. باز هم توصیه می‌کنم به شما خواهران، برادران و به خودم و به همه عزیزان که انشاءالله خودمون را آماده بکنیم که از این ماها و فیوزات آن بهره های وافری ببریم و خود را از آلودگی های روحی پاک بکنیم تا آماده درک لیلت القدر و دریافت رضوان الهی و عنایات خدا و مغفرت الهی انشاءالله قرار بگیریم. همینطور در اول ماه رجب بنابر قولی ولادت امام باقر سلام الله علیه است که این مناسبت را تبریک عرض میکنم. بنابر قولی در سوم ماه رجب شهادت امام هادی است که این شهادت را به عاشقان اون حضرت تسلیت عرض میکنم. و چند نکته هم هست که اولین نکته این است که ما در هفته گذشته مقام معظم رهبری در خطبه نماز خط کلی ارتباط گروه ها و جناح های سیاسی را تعیین فرمودند و من اینجا تأکید میکنم که در قضیه‌ای که پیش آمد، در توهینی که به صاحب بقیت الله العظم روا داشته شد، درسی که این قضیه به ما میده اینه که ما دو چیز را باید با هم ببینیم و متاسفانه جناح‌های سیاسی ما به خاطر گاهی اون اهداف سیاسی یک طرف قضیه را میبینند. ما حقش اینه که ملت ما به خاطر اون عشق و یک پارچگی که در محبت به اهل بیت داره نسبت به اصول دین، مبانی دین و به خصوص به ساحت ولایت و امامت حساسیت و تعصب عاقلانه دینی رو داشته باشه. این یک ارزشی که باید در جامعه باشه. این که ما به دلیل اینکه ولایت و امامت و ارکان اسلام مقبول امته و آمیخته با جان و روح و دل امت ماست نسبت به هر گونه بی احترامی به اون ارزش‌های مقدس حساس باشیم. این حق ماست و وظیفه ماست و همین جریان هم نشون داد که همه کسانی که اعتقاد به اسلام دارند از جناح‌های مختلف، از شخصیت‌های مختلف، از عموم مردم این حساسیت رو دارند و باید هم باشه و مقدسه و ارزشمنده. اما در کنارش هم اون رو باید ببینیم که کشور ما نیاز به وحدت، به انسجام، به این نیاز داره که همه پای سخن رهبری و خط مشی که ایشون ترسیم میکنه بایستن و اغراض و اهداف جناحی رو از قرار ندن تا وقتی که رهبری یک چیزی میگه که به اون میخوره اون طرف بهش تمسک بکنه، چیزی اون طرف میگه اون دیگری اون را به دست بگیره. حد قضیه اینه که واقعا ضمن این که افکار مختلف هست، سلائق مختلف هست، پای ارزش‌های بنیادی اسلام که میان میاد و پای رهنمودی که رهبری از موضع بالا برای هدایت جامعه ارائه میدن افراد و گروه ها و از خود ملت واقعا در برابر اون به عنوان حکم الهی تسلیم باشند. و نکته بعدی این است که ما در دفاع از ارزش‌ها و مبانی دینیمون باید عاقلانه و منطقی حرکت بکنیم، ضمن این که اون تعصب و غیرت دینی و حضور در صحنه دفاع از ارزش‌های دینی باید در جامعه محفوظ بماند. اما در این حال بدانیم که ما باید از مبانی دینمون و از ارزش‌های دینیمون دفاع منطقی بکنیم، نسل جدیدمون رو به اون آگاه بکنیم و به جای بسیاری از کارهای هوسی که انجام میدیم به فکر دین و ایمان نسل آینده خودمون باشیم و اینکه اونها در برابر اونها توجیه بشن. و همونطور که هفته قبل عرض کردم شیعه و مبانی فکری و اعتقادی ما از کمال قوت و استدلال و برهان برخورداره و وظیفه ما به عنوان روحانیت، وظیفه ما به عنوان متصدیان فرهنگ، وظیفه کسانی که مسئول امور فرهنگی در کشور هستند این است که به فکر این باشیم که ارزش‌های الهی، مبانی دینی ما، وظیفه حوزه‌های دینی ما، وظیفه دانشگاه‌های ما این است که به فکر این باشیم که در کنار سازندگی کشور، پیشرفت کشور، مبانی اخلاقی، مبانی دینی خودمون را به نسل جدید تفهیم بکنیم، از حسنها و مرزهای اون دفاع بکنیم و این کار شدنی است و باید همه ما به این نکته توجه داشته باشیم که انسجام، وحدت و یگانگی ما در پرتو هدایت رهبری است و وظیفه همه ما دفاع از ارزش‌های الهی با روش‌های درست و با شیوه‌های صحیح و متناسب با زمانه. نکته دیگری که باید اینجا عرض بکنم 14 مهر روز جهانی کودک هست که اصولا در دنیا یک روز اعلام شده برای اینکه جامعه و جوامع بشری به نیازهای کودکان و موجودات و نونهالانی که در سنینی هستن که فقط با تدبیر بزرگترها شکل میگیره زندگی اونها و شخصیت اونها توجه بکنن. و برای ما هم از منظر دینی و از زاویه نگاه اسلامی قضیه درستی است. نیازهای کودک، خواسته ها و تمایلات کودک و البته اون جهتگیری های صحیحی که دین به ما میگه باید به کودک الهام کرد و آموخت، اینها برای ما اهمیت داره. خانواده های ما که اولین کسانی هستند که به زندگی آینده یک فرد معنا میدن، راه و رسم آینده را به او غیر مستقیم می آموزند، باید توجه به این داشته باشیم که کودکانمون در کودکی نیاز به مهر و محبت، به احساس عواطف انسانی، به سرپرستی عاقلانه و سنجیده دارد و حوال و هوای کودکی و نوجوانی حال و هواییست که حمایت، سرپرستی، توجه به نیازهای عاطفی و روحی اونها اهمیت والایی داره و این مسئولیتی است که هیچ کس نباید ازش شانه خالی بکنه. ضمن این که ما در برابر کودکان خودمون وظیفه تربیت، پاسخگویی به عواطف اونها، پایه‌ریزی تربیت صحیح داریم، باید نسبت به کودکانی که بی‌سرپرستند و نیاز به حمایت دارند حساس باشیم، عواطف انسانی داشته باشیم، تلاش بکنیم که کودکی در جامعه ما و در محیط ما و در کشور ما احساس کمبود و مشکل نکنه. یتیمان و بی‌سرپرستان نیاز به ابراز محبت انسانی همه افراد جامعه دارند و انسانی بودن و اسلامی بودن یک جامعه به این است که انسان همونطور که به نیازهای درون خانه خودش توجه داره، نگاهی هم به بیرون خانه خودش، به محرومان و مستمندان و به خصوص به کودک و نوجوانی که در اون سنین بیش از سنین دیگر نیاز به عواطف و محبت داره توجه بشه. اصل محبت، عاطفه انسانی، اتخاذ شیوه ها و روش های ابراز محبت مهمترین اصل در تربیت آینده کودک و نوجوانه که انشاءالله با مورد توجه قرار بگیره. همینطور ما هفته روز 17 مهر روز جهانی پست داریم که من اینجا به عزیزانی که در این خدمت تلاش میکنن هم حسن نباشید عرض میکنم و تبریک بهشون میگم، هم آرزو داریم که در انجام وظایفشون و خدمت رسانی به مردم تلاش بیشتر و موفق‌تری داشته باشند. همینطور در پایان آخرین روز هفته نیروی انتظامی قرار داریم که من باز هم به اون عزیزانمون در نیروی انتظامی تبریک عرض میکنم و خسته نباشید میگم و امیدواریم که نکاتی که قبلا هم عرض شد، رابطه خوب با مردم، مسئولیت شناسی در وظایف حساسی که بر دوش نیروی انتظامی است مورد توجه باشه و به خصوص نیروی انتظامی ما رابطه صمیمی با مردم و در این حال حضور مقتدرانه و جدیت در مبارزه با عوامل اصلی فساد و مواد مخدر در سرلوحه کارشون باشه. ما اگر در کشورمون یه نیروی انتظامی قوی، سالم، وظیفه شناس، حاضر در صحنه، آگاه به روش‌های درست حفظ امنیت و مبارزه با آفات‌ها داشته باشیم، بسیاری از مشکلات قابل علاجه. امروز کشور ما در خصوص مواد مخدر مشکل مهمی داره که وظیفه دشوار نیروی امنیتی است که نیروهای امنیتی و نیروی انتظامی است که این مشکل را با کنترل اون گلوگاه‌های اصلی، افراد مؤثر در به تباهی کشیدن نسل جوان اعمال بکنه. خب اون ریزها و افراد عادی خیلی مهم نیست، عمده اینه که اون دانه درست‌ها و گلوگاه‌های اصلی را نیروی انتظامی ما فشار بده و این بلای خانمانسوز را به حد اقل در جامعه ما برسونه، بلایی که اگر کنترل نشه همه خانه‌های ما و درون خانه‌های ما همه مورد تهدیده و بسیاری از مفاسد دیگر، سرقت ها، فحشا، منکران، خیلی چیزهای دیگه به نحوی با این قضیه ارتباط داره. باید تلاش کرد نیروی انتظامی که هم ارشاد و راهنمایی بکنه، هم توجیه بکنه مردم را، هم حضور خوب داشته باشه و سعیش رو بر این بگذاره که ریشه ها رو بگیره، ریشه ها رو بشناسه، در برخورد با ریشه ها نیروی انتظامی، قوه قضاییه و دستندرکاران مختلف و مسئولان در اون ریشه ها دیگه تسامح به خرج ندن. حالا در برخورد مردم عادی یه شکلی، اما در اونجایی که کسی با تجارت کثیف و پلید خودش نسلی را به تباهی میکشونه، جامعه ای را به ذلت و حقارت سوق میده، اونجا باید با کمال قدرت قوه قضاییه، نیروی انتظامی حضور داشته باشن و کار بکنن. بسیاری از موارد قضایی ها شناخته شده است، اما برخوردها متناسب نیست. قوه قضایی باید همکاری بکنه و در استانی مثل استانیت که دارالعباده بوده، جای معنویت، جای اخلاق خوب، روابط انسانی بوده، گسترش این نوع مفاسد و آلودگی ها بسیار دلخراش و تکان دهنده است که متاسفانه آمار و ارقام هم واقعا هشدار دهنده است و امیدواریم که در این زمینه خود مردم هم همکاری بکنند. همینطور ایجاد نظم و انتظام در رفت و آمدها، در رانندگی، اینا چیزایی است که واقعا باید مورد توجه قرار بگیره. همکاری خود مردم می‌طلبه. در کنترل سرقت، مفاسد و مشکلاتی که همه ما موظفیم جلوش بگیریم، چه حالا اونایی که در نماز جمعه شرکت میکنن، چه اونایی که نیستن و شما باید به نحوی اونها رو تحت تأثیر معنویت و ارشاد خودتون قرار بدید، همه باید همکاری بکنیم. این مسئولیت های بزرگی که بر دوش نیروهای انتظامی و قوه قضایی هست چیزی نیست که فقط اونها بتونن انجام بدن. عزم عمومی میخواد، همکاری ملی میخواد و امیدواریم در استان یزد، در منطقه ما که سوابق درخشان معنوی و پاکی داره، انشاءالله توجه به این نکات هم نیروی انتظامی، هم قوه قضاییه و هم عموم مردم بیشتر داشته باشند. جامعه اسلامی باید در او هم با این آلودگی ها مبارزه بشه، با روش های درست، برخورد های صحیح، با تربیت درست و گاهی هم که لازمه با اقتدار و صلابت و جدیت، و هم باید نمونه نظم و انتظام باشه. این سخن من معناش این نیست که حالا بنده دارم ارجو میکنم یا دستوری میدم که کسی را بگیرن یا جریمه بکنن به امثال اینها. بنده به عنوان یک وظیفه دینی و اخلاقی عرض میکنم که باید خود شما مردم و دیگرانی که نیستن همه همکاری بکنیم که رانندگیمون، رفت آمدمون، وضع بهداشتمون در شهرها و مناطقی که هستیم به نحو درست رعایت بشه و گاهی هم که لازمه نیروی انتظامی اقدام خودش رو بکنه. به هر حال امیدواریم که ما به سمتی حرکت بکنیم که جامعه اسلامی اونطور که شارع مقدس میخواد و اسلام بزرگ از ما میخواد جامعه‌ای باشه که در اون معنویت و دعا و عبادت و توجه به خدا همراه با نظم، بهداشت، رعایت قانون و مقررات و مبارزه با این آلودگی ها، اینها با هم عجین بشه و این آرمان دوری نیست. در ملت ما این آمادگی هست، در نسل جوان ما علی‌رغم همه اون چی که دشمن فکر میکنه آمادگی های بالایی هست. ما نسل جوان بسیار خوبی داریم و اگر ما درست عمل بکنیم و تلاش موفقی رو انجام بدیم قطعا آینده بهتری خواهیم داشت. امیدواریم خداوند هم ما را در این راه کمک بکنه. و نکته آخرم که کوتاه عرض میکنم، توجه به قرض الحسنه در جامعه ما متاسفانه کم شده به دلایلی که حالا سود و بانک ها و گاهی هم متاسفانه خلاف هایی که وجود داره در بین مردم که کم و بیش گاهی وجود میاد، توجه به قرض الحسنه متاسفانه مقدار کم شده. عزیزانی که حالا در سطح متوسط به بالا هستن توجه داشته باشن که گاهی با 10 تومن اونها در قرض الحسنه ها دخترانی به خانه بخت میرن، خانه خرابی تعمیر میشه، مشکل جدی مریضی معالجه میشه و قرض الحسنه اون ثواب ها که اسلام براش گفته برای همینه. مبالغ اندک شما در قرض الحسنه های صندوق های قرض الحسنه، در قرض الحسنه هایی که خانواده ها هست به صورت فردی داده میشه، خیلی میتونه راهگشا باشه. این که با قرض الحسنه شما ازدواجی برقرار بشه، قانون خانوادگی تشکیل بشه، مریضی سلامت و بهبود پیدا بکنه، خانه از فروریزی نجات پیدا بکنه، این خیلی ارزشه برای جامعه، برکت خیره. متاسفانه این ارزش ها، این توجه به امور اجتماعی کم شده. به افردی که میلیون ها و میلیارد پول داره، باز هم از اینکه یک 10 میلیونشو بذاره جایی که خیرش مردم برسه باز ابا داره. این واقعا برای هیچ کس آینده خوبی نداره.
همه در حقیقت در حد خودش واقعا تلاش بکنیم سنت قرض و رسانه رو تقویت بکنیم. ما الان صندوق های قرض و رسانه در خیلی از جاها من اطلاع دارم که وضع بسیار بدی دارن به خاطر همون دلایلی که عرض کردم. باید به این امر و سنت بزرگ اسلامی که گریه‌گشای بسیاری از مشکلات طبقات متوسط و پایین توجه جدی بکنیم. چرا عواطف انسانیمون رو زنده نگاه نمی داریم؟ این سنت بزرگ اسلامی رو حفظ نمی کنیم؟ من باز هم در آینده این رو تذکر می دم انشاءالله این سنت مورد توجه قرار بگیره. خدایا به ارواح بزرگان و شهیدان والا مقام و پیشوایان معصوم تو را قسم می دیم ما را از بندگان خالص و موفق خودت قرار بده. دلهای ما را به انوار ایمان و توحید و دعا و مناجات منور بفرما. ما را موفق به درک فیوضات ماهای رجب و شعبان و رمضان بفرما. خدایا ارواح طیبه شهیدان والا مقام، روح مطهر امام، اموات و گذشتگان ما را با اولیاء خودت محشور بفرما. گرفتاری گرفتاران را مرتفع بفرما. مریضان و جانبازان را شفا عنایت بفرما. مشکلات جوامع اسلامی و خطرها و آسیبها و آفتها را از امت بزرگ ما مرتفع بفرما. خدمتگزاران به اسلام، به کشور اسلامی، به میهن اسلامی، همه دلسوزان ملت و مملکت و مردم را در پناه خودت معید و منصور بدار. سلامهای خالصانه ما را به محضر آقا سید و مولا و سرور ما حضرت بقیت الله الاعظم ارواحنا له الفدا ابلاغ بفرما. بر فرج آن حضرت تعجیل بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانعک هو الابتر. السلام علیکم.